السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل محياي محيا محمد و آل محمد و ممات ممات محمد و آل محمد. توفیق بزرگی خداوند متعال نصیب بنده کرد برای اولین بار در جمع مردم شریف، بالاخص نمازگزاران محترم شهر اردکان، در این مسجد عزیز و خانه خداوند در خدمت بزرگواران باشیم. اینقدر که این فرصت برای خود من مغتنم هست، حالا امید بر این که خداوند متعال هم لطف کنه و بابت وقتی که از عزیزان گرفته میشه و دقایقی رو در خدمتون هستم، انشاءالله به همون نسبت مطالبی که خدمتون ارائه میشه مؤثر و مفید واقع بشه. شرایط امروز مثلا عزیزانی که از طریق فضای سایبر وضعیت رو رصد میکنن، کانال های مختلف، پیام هایی که هست، بالاخره یک شرایطی هست که نسبت بهش نگاه های مختلفی وجود داره. شما در مجموع اگر بخواید دسته بندی کنید تا الان جامعه رو به صورت کلی، مخصوصا حالا در عزیزان انقلابی، کسانی که خودشون یا قبل‌تر خانواده از زمان انقلاب، بعد در دوران دفاع مقدس جانبازی داشتن، جانبساری داشتن، شهدای عزیزی رو تقدیم کردن، همچنان محکم پای این انقلاب و این نظام و در محوریت ولایت ایستادند، بلخص در این قشر عزیز وقتی نگاه میکنیم چند حالت رو در برهه زمانی فعلی میبینیم. حالا خصوصا دوتاش خیلی پررنگه. خب یکی از مواردی که آروم آروم داره در روند انقلاب پیش میره اینه که اولا این تفکری که یک انقلابی سال 57 شکل گرفت، پیروز شد و تمام شد، که متاسفانه سعی میکنن بعضی از جریانات سیاسی که عموماً هم در این 43 سال قدرت دست اینها بوده، این را نهادینه کنن و یک دوگانه باطلی به اسم جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی درست کنن و در واقع القا کنن که انقلاب اسلامی تمام شده، الان دیگه دوره جمهوری اسلامیه، با یک همچین ادبیاتی، مثلا ایستادگی بر انقلاب هزینه آفره، در صورتی که اگر بر سر جمهوری اسلامی باشیم ثروت داست. نمیدونم ایستادگی بر سر انقلاب یعنی قطع ارتباط با جهان، ولی جمهوری اسلامی یعنی ارتباطات دیپلماسی، دوگانه هایی که از اساس هم اعتقادی هم به لحاظ علمی غلط هم. ولی خب برای مطامع سیاسی داره در کشور مطرح میشه و الحمدلله روز به روز مردم بیشتر دارن میشناسن. یعنی دقیقاً فضایی که بنده دارم به سهم خودم میبینم اینه که یک علک و غربال با شدت داره تکون میخوره. خب درسته که نشون میده هی بیرون زدگی ها، کسانی که شاید سابق بر این فکر میکردیم همراهی با جریان انتقادی مردم و انقلاب دارن، ولی یواش یواش زاویه ها داره پیدا میشه، ولی این درش برکته، چون دقیقاً داره اون خلوصی که پیش از ظهور نیاز هست رخ میده و ما اینجا موظفیم به تکلیف خودمون که انشاءالله به نحو احسن اون رو بتونیم انجام بدیم. این نگاه وقتی که میاد جلو و میرسه به زمان حاضر، اگر بخوایم در مجموع برایندش رو ببینیم، درسته ما هنوز با اون نقطه آرمانی فاصله داریم و اون نقطه محقق نمیشه مگر انشاءالله به ظهور شریف حضرت حجت که انشاءالله به عنایت الهی نزدیک هست، امید بر خدا. اما ما این راه رو بالاخره باید طی بکنیم. شرایطی که الان دیده میشه، شرایطی که عزیزانی خصوصا در حوزه فرهنگ و رسانه، در سابق سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آمینی و اخیرا هم شهید بزرگوار نادر طالب زاده، بنده چرا میگم شهید نه از حیث صرفا یک واژه و اغراق، بالاخره این قاعده است، کسی که جانباز هست و از دنیا میره در مصداق شهادت، البته که ما تعیین کننده نیستیم و دست خداست، اما بالاخره این چیزی که برای ما مرسومه و خب مطلع هستید و مستحضره که ایشون شهید یک ترور بیولوژیک بودن از چندین سال پیش که عوارضش حتی نتونست ایشون رو زمینگیر کنه و از اون خوزهی که پیگیری میکردن فاصله بده و آخر سر هم همین عوارض علی الظاهر کارو بین خودشون، ولی عجب روزی هم بود کسی که عمرش رو مثلا سالهای اخیر رو در مسیر مبارزه با صهیونیسم گذاشت، برنامه‌های متعدد رسانه‌ای، همایش با فوقلو که یک همایش بین‌المللی بود در مبارزه با صهیونیسم، دقیقاً رزقش هم شد در روز قدس، روزی که نماد مبارزه با صهیونیسم بین‌الملل است. مسیری که این بزرگواران نشون میدن و سایر عزیزان که خب خیلی ها این وسط گمنامن و انشاءالله که خداوند بهشون توفیقات روز افزون بده مادی و معنوی در این مسیر طی میکنن، داره به ما نشون میده ضریب نفوذ انقلاب و مبانی انقلاب رو هم در کشور خودمون، عجیب در نسل جوان. اینو به عنوان کسی عرض میکنم که همه حوزه مخاطب ما با نسل جوان هست، عموما 18 سال تا حدود 22 سال در مقطع کارشناسی، امروز فهمی رو از ادبیات انقلابی دارن علارغم اینکه فضای کلی جامعه شاید مثبت نیست، خصوصا متاثر از آثار منفی فرهنگی فضای سایبر. اما به جرئت میگم حداقل با خودمون که قیاس میکنیم که مثلا 10 سال قبل در سن امروز دانشجوی مقطع کارشناسی بودیم، 10 تا 15 سال قبل، فهمی که امروز این افراد دارن و در پرسشگریشون دارن اون عمق رو نشون میدن که متوجه هستند، شاید اون موقع برای ما اینقدر مطرح نبود. یعنی اون فهمه هی داره تدریجا تکمیل میشه که انشاءالله منتج بشه به اون نقطه نهایی و مرحص زبون. اما الان ما در این فضا که داریم میریم جلو یک وضعیتی رو میبینیم، شما حتما ملاحظه فرمودید، متوجهش هستید، مخصوصا از زمانی که دولت 13 توسط امام جامعه تنفیذ شد و آقای رئیسی رسما دولت رو در اختیار گرفت. بعضی از اقداماتی که صورت میگیره در جامعه محل بحث میشن، مثل همین قضیه اخیر حذف ارز ترجیحی. البته که در این خصوص باید کسانی که تخصص اقتصادی دارن صحبت کنم و بنده در این زمینه نمیتونم اظهار نظر کنم، اما فضایی که شکل گرفته یک عده کاملا موافق، یک عده کاملا مخالف، یعنی به این صورت که بعضی در دست و قلم شدن کلن نقاط انتقادی رو دارن میبینن و مطرح میکنن، بعضی ها کلن نقطه قوت ها رو دارن میگن. این انقدر داره دو پاره میشه و به دو سمت طیف تبدیل میشه که از مطالعه متون کسانی که صرفا نقاط قوت رو میگن آروم آروم این حس دست میده که شاید دارن به سمت توجیهگری میرن، در صورتی که وقتی باهاشون صحبت می‌کنی نیتشون اینه که جامعه برای چی باید دچار خلأ امید بشه، یعنی نیت درسته. این سمت هم کسانی که دارن انتقاد می‌کنن دائم و یواش یواش به این سمت میل پیدا می‌کنه که انگار یه رویه تخریبی در پیشه، دائم مطالب منفی صحبت که می‌کنیم، گزاره‌ای که میگن یه گزاره واقعا منصفانه، میگن فرقی نمی‌کنه چیزی که به دولت قبل به اون نقد وارد بود به این دولت هم وارده، یعنی اتفاقا از موضع انصافه. باز اینجا روش اشتباهه، یعنی دو تا نیت صحیح عموما در افراد، اما با دو روشی که خیلی خوب اون نیت پشت مطالب رو نمیتونه بیان بکنه. خب اینجا چه باید کرد و دقیقا چه راهکار عملی وجود داره اینو انتهای عرایزم خدمتون میگم. ولی مشخصا بررسی این روند از انقلاب 57 تا امروز وقتی بررسی کنیم، این بررسی نشون میده که اصلا دوگانه صفر و صد غلطه، یعنی نه اینکه کاملا جمهوری اسلامی ایران به اون اهدافی که باید میرسید از مسیر انقلاب اسلامی رسیده، هر کسی این رو بگه شناخت نداره، نه اگر قرار باشه ما این مسیر رو خودمون به نتیجه برسیم که اصلا پس ظهور امام زمان برای چه چیزیه، ما داریم در مسیر حرکت میکنیم آماده بشیم که انشاءالله ظرفیت پذیرش حاکمیت جهانی مهدوی رو بتونیم ایجاد بکنیم هم در خودمون هم در سایر ملتمون. اگر هم کسی مسئلهش این باشه که اصلا جمهوری اسلامی در مسیر اهداف شکست خورد باید عوض بشه، ما اولین سوالمون اینه، میگیم خیلی خوب عوض شد، الان جمهوری اسلامی رفت کنار، مدل جایگزینتون برای حاکمیت چیه؟ مدل بدید، مدل بدید، اصلا اگه بهتر باشه عقل میگه میپذیریم، مدلتون چیه؟ جمهوری اسلامی خیلی چه مدلی؟ لیبرال دموکراسی که داره پیاده میشه، مدل سوسیال، مدل کمونیستی، چی بذاریم به جاش؟ یعنی نفیش کردید، در ایجابش میخواید به جاش چیکار کنید؟ و واقعا مدلی با این حدود و ثغور دقیق و مرزبندی ها و مبانی قوی اعتقادی که خب البته کار ما نیست، دین خداوند متعال وجود نداره. اگر اشکالاتی هست ما هنوز مبانی رو درست متوجه نشدیم، اگر اشکالاتی هست مسئولین درست پیاده نکردن. در مجموع اول برگردیم به خودمون اشکالیابی کنیم. وقتی میگم به خودمون یعنی مجموعه حاکمیت، نه صرفا مردم، کلا برگردیم به خودمون این مسئله از کجاست، ریشه یابی کنیم. بالاخره اگر اتفاق منفی بیفته برای همه ما بیفته، اگر اتفاق مثبتی بیفته انشالله همه ازش بهره مند منتفع میشیم. اما چه مواردی تا الان محقق شده، چه مواردی باقی مونده؟ البته زیاده، ولی من تیتروار رؤوس کلام رو خدمتون عرض میکنم. یقینا برای بزرگواران، مثلا عزیزانی که بزرگتر ما هستن در جمع حاضر، خیلی دقیقتر مصادیقش رو در ذهن دارن. خب بالاخره ابتدا به ساکن انقلاب اسلامی حرکت سیاسی بود دیگه، یعنی یک رژیمی برانداز شد و یک نظامی به جاش تثبیت شد. پس در واقع ما یک ساختار سیاسی رو تثبیت کردیم، این یک گام تو فاز سیاسی تثبیت صورت گرفته. امروز به لحاظ هویت سیاسی کشور، به عنوان کشوری که پر انتخابات ترین صحنه سیاسی همه جهان رو داره نسبت به عمرش و در این حال سالم ترین انتخابات رو داشته، ولی این که مردم به یک کسی رأی داد که نسبت به پایه‌ها و مبانی نظام نگاه اپوزیسیون داشته. و جالبه، حتما مطلع، ایران تنها کشوری که اپوزیسیونش رسما میاد تو انتخابش رأی هم میاره. هیچ جا چنین چیزی وجود نداره. حتی کشورهایی که خیلی داعیه دموکراسی دارن، در رأسش فرانسه، اول علک میکنن، اگر اون فرد هم راستا بود حالا میتونه بیاد تو انتخابات. اینجا رسما کسی که ساختارها رو میشکنه میاد در انتخابات ثبت نام میکنه و اگر حالا مسائلی که بررسی میشه توسط شورای نگهبان، مسئله امنیتی، پرونده حقوقی و از این دست باشه، رأی میاره. پس ما یک ساختار سیاسی تثبیت شده با دست باز داریم، یعنی انقدر ظرفیت داره که حتی میتونه کسی که نسبت بهش نگاه معارض رو داره 8 سال به عنوان رئیس جمهور بپذیره و با همون کار کنه، ولی اینکه خسارت میزنه. اما آیا پالایش و اصلاح سیاسی هم انجام شده؟ هنوز نه. و این اتفاقا مردم دارن انجام میدن. یعنی به انتخابات ها وقتی نگاه میکنیم در این 43 سال، میبینیم مردم در هر دوره ای به یک جریانی اعتماد کردن، رأی دادن، اومده بالا، بعد مشخص شده کاستی هاش، مزایاش، و فهمیدن آیا از همین جریان خوب ادامه پیدا کنه یا بریم سمت یک جریان دیگر. یعنی ما دقیقا داریم در این فضا بالنده میشیم. از این پالایش و اصلاح ساختار سیاسی تا اونجایی که بخواد به یک پارچگی مناسبی برسه، اتفاقا میداره توسط مردم صورت میگیره و مسئولین در این قضیه میدان را از مردم داره تحویل میگیرن. در بحث حوزه امنیت و دفاع، ایران امنیت و دفاعش رو کاملا نه تنها توی مرزهای خودش بلکه در منطقه تثبیت کرده. نکته جالب خدمتون عرض کنم، در فهرست جدیدی که کشور لیست تهدیدات رو علیه ایران و جمهوری اسلامی نوشته، اصلا دیگه رژیم صهیونیستی نوشته نشده. یعنی اصلا از این مرحله گذشتیم که جایی مثل اسرائیل تهدید باشه. این دیگه خودش تو سرشیبی سقوطه. مسائل کلانتر، فرامنطقی و مهمتر مورد بررسی، عموماً تو حوزه قدرت نیمه سخت و نه، یعنی مثلا ضعف‌های اقتصادی که میتونه معیشت مردم رو دچار مشکل کنه، اینها بررسی میشه. موارد فرهنگی که ممکنه خدای نکرده نسل ما رو دچار انحرافات فکری، ذهنی و عقیدتی کنه، اینها بررسی میشه. و پیشرفتگی حوزه امنیت و دفاعی که حتی به اصلاح هم رسید، یعنی مستعجل هست. ایران تنها کشوریه که دو تا نظام دفاعی داره، ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. ما توی کشور شاید خیلی حس نکنیم این چه اتفاقی باهاش میفته. دشمنی که از بیرون میخواد با ما درگیر بشه، دقیقاً جلوی دو تا ارتش با دو تا سیستم مختلف، با دو جور تفکر استراتژیک و با دو جور نظام تسلیحاتی مختلف، یعنی انگار همزمان داره با دو تا کشور قدرتمند میجنگه. ارتش سبک خودش رو داره، سپاه سبک خودش رو داره. تقریبا این قضیه دیگه چشم طمع از اراضی ایران رو کلا برداشته. منطقه حوزه‌های دیگه عرض کردم مطرحه. خب در صدور مسئله قدرت نرم، جامعه امام راهب فرمودن ما انقلاب رو با تبلیغ صادر میکنیم نه با شمشیر، درست ناکارآمدی هایی هست در حوزه قدرت نهر، یعنی عملا در زد و خوردی، یک جاهایی ما دست گرفتیم در منطقه و جهان، یک جای دشمن تو کشور ما دست گرفته. مثلا ببینید از این سمت بزرگترین تجمع در کل یک سال در همه جهان تجمع اربعینه که اون فضای امنی که اونجا ایجاد شد مثلا بعد از سرنگونی داعش و باعث شد که این فضا شکل بگیره، بعد تبلیغات فرهنگی رو این قضیه احتمالاً عمده بزرگواران مشرف شدید برای زیارت اربعین، می‌بینید حتی غیر مسلمان ها مسیحی با نماد کلیسا بقیه ادیان میان توی این جمع و این زمینه ساز بزرگ محرمیت بشن. خب یک جایی ما این رو داریم، یک جایی روز حسین، حسین دی رو داریم که در خود آمریکا، در خود اروپای غربی براش تجمع صورت میگیره، اونم نه الزاماً مسلمان ها، انسان هایی که دیگه گره خوردن با امام حسین از جنبه آزادگی. اینا مثلا به عنوان نقاط قوت ما، خب از اون سمت هم نقاط ضعفی هم البته داریم، یعنی سعی میکنیم نقد رو درست ببینیم، هم مزایامون رو ببینیم هم نواقصمون رو ببینیم. در حوزه اقتصادی خب البته کارها خیلی بیشتره، راه خیلی طولانی‌تری درک میشه، امید بر این که دولت حاضر وعده‌هایی که به مردم داده در حوزه تأمین معیشت انشاءالله که بتونه به این قضیه کمک کنه. قطعاً دو تا گزینه قطعیه، یک حتما صبر می‌خواد به نتیجه رسیدن، یک دفعه شدنی نیست. دوم ما زمانی میتونیم اقتصاد رو اصلاح بکنیم که از متفکرین سابقی که کاردستشون بوده در دولت‌های قبل فاصله بگیریم، یعنی کسی که برنامه اقتصادی دولت قبل رو نوشته این فرد و این تیم مشاوره اقتصادی آزمون پس داده است دیگه، نتونسته الان ازش استفاده کردن در دولت بعد واقعا معنی نمیده. یعنی یک سمت دولت موظفه راه درست، مسیر رو درست، تفکر رو درست، یک سمت هم همراهی اجتماعی که انشالله این شکل بگیره. یقین بدونید اگر دولتی بدون حمایت مردمی میتونست به نتیجه برسه، اصلا خود امام زمان میومد بدون حمایت مردم کار رو تمام میکرد. یعنی خود امام زمان همچنان از همون موقع آماده بوده برای این قضیه، ما آماده نبودیم همراهی کنیم، رضا ایشون منتظرند، ما منتظریم، ما باید به سمت ظهور بریم. دقیقا مسئله فهم و بصیرت مردم و قدم برداشتن مردم، حالا در یک نمونه کوچیک همراهی با دولتی که سعی میکنه اصلاح کنه ولی یک جایی هم اشتباه داره، این همراهی اجتماعی قوت میده که بتونه کار سریعتر و به درستی پیش ببره. البته این نافیه این نیست که اگر جایی باید اشتباهات تذکر داده بشه حتما تذکر داده بشه. در حوزه اجتماعی انصافا میشه ادعا کرد که اینو به تحقیق میگم، نه از سر عرق ملی یا امید واهی دادن، واقعا قوی‌ترین و عمیق‌ترین قدرت اجتماعی در تمام نزدیک به 200 کشور جهان مال ماست. تنوع قومیتی، تنوع فرهنگی که اتفاقا روی اینها دشمن حساب میکنه برای اختلاف افکنی شده نقطه قوت ما. یعنی دقیقاً در سطوح تصمیم‌گیری نظام میگن اگر فلان اتفاق میخواد بیفته این ذاتی فرهنگی این قومه، فلان قضیه رو بخواد این ذاتی فرهنگی اون قومه، و بعدم با همه این اختلافات حرکت‌های ملی که شکل میگیره. یه مصداق عرض کنم، برای روز قدسی که گذشت رسانه‌های مختلفی، رسانه مختلف غربی، مسئله شد این بود که خب دو سال که تعطیل بوده به خاطر کرونا، ضمناً ترس از سویه جدید مطرحه و مواردی از این دست استقبال نمیشه. یکی از بالاترین میزان مشارکت در راهپیمایی روز قدس توی سالهای اخیر از قبل از کرونا به این سمت دقیقاً مال همین روز قدس بود. واقعا دست یک همچین ملتی که چنین اجتماعی رو ایجاد کرده باید بوسید، و به پشتوانه یه همچین تحرک اجتماعی میشه بزرگترین تحولات رو قرار داد. لذا ما در حوزه شکل‌گیری بُعد اجتماعیمون با این همه که کار شد برای تفرقه افکنی، برای جدایی طلبی تو نقاط مرزی، برای اینکه بخوان مسائل مختلف رو حتی نه بین قومیت‌ها، بین اقشار، معلمین با هم دیگه، صنف‌های مختلف با هم دیگه بخوان اختلاف ایجاد کنن، ما آخرش یک دستی رو داریم. رضا یکی از امن‌ترین جوامعی، نه چون ساختار پلیسمون خیلی ساختار پلیسیه مثل کشورهای غربی و زوره، نه، چون خودمون بابت نوع اخلاق و مرامی که داریم و دیدگاه اعتقادیمون حوزه اجتماعی رو داریم حفظ میکنیم. و در حوزه فرهنگی هم که البته مسائل مطرح شده، اما ما به شدت نیازمند تحول فرهنگی هستیم. اینجا دقیقا جاییه که استمرار راه کسانی مثل شهید هارونی و شهید طالب‌زاده خیلی جدیه. افرادی که ویژگی های درونی خودشون ظهور و بروز داشت، اما دقیقا نسل میخواییم به تعبیر از متاقایی که نسل دوربین به دست روایتگر که عرصه روایت رو دست بگیره و نذاره دشمن روایت رو در قضایا رو قلب کنه، تحریف کنه و ذهن جامعه رو باش به انحراف ببره. این خیلی حوزه مهمی که در هر مسئله اول ما تعریف کنیم چه چیزیست، قبل از اینکه برای ما تعریف بکنن که چه چیزی بوده، اون هم به اشتباه. در حوزه علم هم که خب مستحضرید، به لحاظ بحث علمی ایران جز همیشه در مخصوصا 20 سال گذشته، یعنی از دهه 80 شمسی به بعد، دهه حدود 20-21 سال، همیشه جز بالاترین ترازهای جهانی بوده، حتی توی علوم جدید، یعنی علومی که تازه ایجاد شده هم ایران یک تراز بالایی داشته به همت نخبگان علمی و دانشگاهیش. و البته در این حوزه ما راه زیادی داریم، یعنی این برای ما کافی نیست. درست به مرزهای دانش داریم میرسیم، ولی ما باید تولید دانش‌های جدید را انجام بدیم، دانش‌های مخصوصا تمدنی، یعنی مدل جدید اقتصاد رو ایران باید به دنیا ارائه کنه، مدل جدید امنیت رو ایران باید ارائه کنه، مدل جدید فرهنگ رو ایران باید ارائه کنه. در مسیر داریم میریم با سرعت خوبی، ولی باید ادامه پیدا کنیم. بر اساس همه اینهایی که عرض کردم خدمتتون، حالا میخوایم یه تقریب ایجاد کنیم. الان کجا ایستادیم دقیقا؟ یک انقلابی شکل گرفت و شروع شد، اما این انقلاب انقلاب پایان یافته نیست، انقلاب پیش روه. و این انقلابی که پیش روی ماست یک انقلاب پیش روه، نه یک انقلابی که مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب شوروی از مظاهر و آرمان‌های خودش فاصله گرفته باشه. شوروی که اصلا پاشید هیچی، مثلا اون انقلاب بعد از 70 سال کلا عمرش به اتمام رسید چون دیدگاه فلسفیش تمام شد. فرانسه هم خب یک نظام ضد سرمایه‌داری رو در انقلابش پیگیری می‌کرد، در حالی که امروز یکی از سرمایه‌دارترین کشورهای جهان در نسبت با نظم جهانی، یعنی اونا از مبانیشون فاصله گرفتن، حتی به ضدش رسیدن. اینجا کماکان این قضیه با قوت علی‌رغم همه بالا پایین‌هایی که میشه داره پیش میاد. پس ما دقیقاً کجا ایستادیم؟ ملت ایران در یک نقطه ایستاده که هیچ مردمی در هیچ جای جهان در این نقطه نیستن. ما از این نظر ممتازیم. قدرش رو ببینیم، در پیشگاه تاریخ یک تحول عظیم رو رقم زدیم. اگر قدر ندونیم و غفلت کنیم، باید به خداوند و تاریخ پاسخگو باشیم. اون نقطه هم دقیقا دو تا کلید واژه است. احتمالاً بزرگواران سخنرانی حضرت آقا را در دیدار با نخبگان دانشگاهی که در ماه مبارک رمضان بود شنیدید. یه بخشی از صحبتشون خیلی جدی و مهم بود. فرمودن الان شرایط جهان به گونه‌ای که نشون میده یک نظم نوینی میخواد رقم بخوره، یعنی جهان داره متحول میشه. اشاره هم کردن به جنگ اوکراین و روسیه. ولی اینجا دو تا کلیدواژه مهم در کنارش دادن. گفتن یک، به مجموعه اسناد نو استعمار گرایانه بیستی توجه کنید. پس یعنی یه بخش اساسی از این نظم جهانی برمیگرده به محتوای این اسناد، اسناد بیستی. و قسمت دوم این بود که باید به گونه ای عمل بکنیم که این تغییر به گونه ای باشه، یعنی ما باید نقش جهانی داشته باشیم، به گونه ای باشه که نهایتا امنیت و منافع ملت و کشور تأمین بشه. پس یعنی ما در این قضیه روی کرده اون فعال نه منفعل، عموم کشورها منفعل، یعنی خیلی از کشورهایی که ما به عنوان قدرت به هم معرفی شده دارن میبندن، مثلا با آمریکا و یا این سمت با روسیه که ما همراهت هستیم، اگر مدلت حاکم شد مثلا اینقدر به ما نقش بده، رسما یه جور دریوزگیه. ولی ایران کماکان با اون مسئله نه شرقی نه غربیش مراودات استراتژیکش رو با جهان داره، اما در این حال داره مفهوم خودش رو ببره جلو. چه مفهومی؟ در مقابل نظم نوین جهانی که غرب مطرح میکنه و این کلی مبانی پشتش، فقط این مفهوم نیست. یعنی مصداقی عرض کنم از کتاب‌های 100% ایدئولوژیک باطل در حوزه کابالاییسم و فراماسونری بگیرید تا مقالات به ظاهر علمی همه با عنوان نیو ورلد اوردر نظم نوین جهانی براش منتشر کردن در 30 سال گذشته. ما مشخصا روبروی این مفهوم تمدن نوین اسلامی رو داریم. تنها تمدن دنیا هستیم که برای آینده جهان طرح مستقل داریم. یعنی دقیقش رو بگم 7 تمدن امروز تو جهان هست: تمدن شرقی چینی کره‌ای، تمدن هندی ها، تمدن لیبرال ها، تمدن اسلامی، تمدن آفریقایی، آمریکای لاتین و شمال شرق اروپا، خصوصا حوزه روس ها. از همه این 7 5 تاشون هیچ حرفی برای آینده جهان ندارن. هر اتفاقی تو آینده جهان بیفته اینا تو همون زمینن. فقط 2 تمدن داره مدل میده. یکی لیبرال ها که شاکردشون همین نظم نوین جهانیه. یکی هم ماییم که کلیدواژه اصلیمون تمدن نوین اسلامیه. یعنی دقیقاً این تقابلی که یک زمانی تو کشور ما یه رژیم رو برانداز کرد، حالا داره استکبار جهانی رو برانداز میکنه. یعنی اون مرحله آخری با این ایستادگی که صورت گرفته، البته به خاطر همون ضعف روایت در مسائل مخصوصا فضای جهانی، شاید عموم مردم این حس رو نداشته باشن و مردم ایران که البته با لطف خدا و با رهبری جایگاه ولایت به این نقطه رسیدن، از غرور این که ما داریم جهان رو تغییر میدیم بیخبر به خودشون. ولی اگر ایران رو از چشم یک فرد ثالثی که خارج از کشوره، از نگاه تحلیلگرهاشون، از نگاه اتاق فکرهاشون و استراتژیستاشون نگاه کنید، بارها و بارها اعتراف کردن هر کار میکنیم نمیتونیم شکست بدیم، شاید یه بخشش بره جلو ولی یه اتفاق میفته کلن بازی به هم میخوره. یه مثال بگم باز برای اینکه بدونید این قضیه واقعیه، من به اصطلاح اغراق نمیکنم. برای همین نظم نوین جهانی فقط در قرن جدید میلادی، یعنی از سال 2000 تا الان که 2022، تا الان 5 بار طرح نظم نوین جهانی دادن. یه بار خود سال 2000 بود که گفتن سیستم های کامپیوتری مبتنی بر صفر و یک ریست میشه، دنیا به هم میریزه، شکست بود. یه بار سال 2001 بود بعد از 11 سپتامبر و اون اتفاقی که در آمریکا رخ داد، به بهانش همون سال اومدن افغانستان، 2 سال بعد حمله کردن به عراق، این وقت اسامه بن لادن اون وقت حزب بعث و صدام، که این 2 سمت رو اشغال کنن بعد بیان ایران رو اشغال کنن. عدوشان سبب خیر به اراده الهی، دشمن این سمت و دشمن این سمت رو حذف کرد. الان هر دو کشور هم ولی که تحت تاثیر ایران هم تحت تاثیر غرب نیستن. اصلا از بعد از این حرکت راه اربعین و کربلا باز شد. یعنی دقیقا طرح دومشون هم 2001 شکست خورد. 2007 یه استراتژی اقتصادی دادن، گفتن انقدر فضای اقتصادی رو ملتهب میکنه که ایران سقوط کنه، چون ایران نفت پایه است. اتفاقی سر خودشون اومد سال 2008، سال شد سال بحران مالی خود آمریکا و اروپا. جنبش وال استریت، چند خاطرتون باشه، جنبش وال استریت رخ داد تو خود آمریکا. هفته‌ها درگیری بین پلیس و گارد ملی آمریکا با مردم، این هم شکست بود. 2012 اصلا براش یه فیلم ساختم دیگه، دقیقا فیلم 2012، دنیا به هم میریزه و یه فضای شبیه فضای آخر زمان، زلزله میاد و مواردی از این دست. اون طرح هم شکست خورد. الان یه طرحی دارن، دقیقا طرح پسا کروناست به اسم گریت ریست، باز تنظیم عظیم. اینم تا اینجایی که بنده خدمتتون هستم با همه که یه بخشایشون رفته جلو، ولی در مجموع تا الان شکست خورد. یعنی داره سعی میکنه کنترل کنه ولی در مجموع موفق نشده و موفق هم من تضمین میدم که نخواهد شد، چون اصلا خداوند تا این جایی صبر میکنه که اینها بتونن کار انجام بدن، در حدی که ما داریم آزمایش میشیم عیارمون معلوم شه. ما توی این میدون باشیم دیگه کلی قواعد قرآنی انتصر الله یه انصر و این ثابت اقدامت هم و مرمیت و ازرمیت و لذین جاهد و فینال لحدی انا هم سهولنا، قرآن پر از بشارت به کسانی که در راهش نیستن و دست آخر هم که قاعده رو داده دیگه و عاقبت رو متقیم بساط اینا جمع میشه، قطعا عاقبت از آن اهل ایمانه. منطقه ما داریم ایام خودمون توی این میدون نشون میدیم که انشاءالله منتج بشه به پیروزی نهایی. خب اینجا من شرایط امروز رو، اون راهکاری که عرض کردم، کاری که اگر انجام بدیم همه این حوزه ها رو با هم میبره جلو و سرعت پیروز شدن رو تسریع میکنه. اول لازمه بزرگواران یه نکته ای رو بدونید. اینی که دارم عرض میکنم انقدر مستندات داره که اگر عمری باقی باشه من یه زمانی بیام مجدد خدمتتون یه صبح تا شب فقط اسناد رو بخونم تمام نمیشه. قرن از زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد بلافاصله همون موقع هنوز 12 سال مونده تا شوروی بپاشه به عنوان رقیب اصلی قرن و خاطرتون باشه اسم جنگ سرد بود. هنوز 12 سال مونده آدم‌های بزرگ و شاخصشون که در واقع مغز متفکر صهیونیسم جهانی هستن گفتن انقلاب اسلامی ایران دروازه‌های جنگ جهانی چهارم رو باز کرد. جنگ جهانی چهارم تو کشور ما هنوز میگن که اصلا جنگ جهانی سوم کدوم بود که این چهارم میشه. یعنی انقدر متاسفانه جایی مثل رسانه ملی کوتاهی کردند در این که میخوام به مردم جامعه بگن دنیا در مورد ما چطور فکر کنن. جنگ جهانی سوم همون جنگ سرده بین شوروی و خصوصا آمریکا بود که شرمآور و بعد از پاشیدن شوروی در 1990 که میلادی تمام شد. افرادی که اسم میارم رئیس سرویس اطلاعاتی فرانسه الکساندر دومارانش اصلا کتاب داره جنگ جهانی چهارم سال 1371 که این کتاب ترجمه فارسی شده الان موجوده و توصیه میکنم کتاب رو مطالعه کنید. نگاه یک آدمی که از عمیق‌ترین افراد اطلاعاتی غرب مشاور ریگان رئیس جمهور آمریکا بوده ببینید به ایران چیه در جنگ جهانی چهارم. جیمز ولسی رئیس سازمان سیا، لئون پانتا رئیس سازمان سیا، ساموئل هانتینگتون از استراتژیست‌های یهودی، برژنسکی از استراتژیست‌های یهودی، افراد هنری کیسینجر که همچنان زنده است، تمام اینها میگن ما با ایران درگیر یک جنگ جهانی هستیم، جنگ جهانی چهارم. قید آوردن با همین صراحت دشمن اصلی ما شیعه ایرانیه، نه فقط شیعه، نه فقط ایرانی. یعنی ما همچین وزنی رو داریم در جهان. خودمون تقریبا مطلع نیستیم که در مورد ما اینطوری فکر میشه. تمام اطلاعاتش آشکاره. منتها خب باید بیاد روی این کار مستندی بشه. دقیقاً امثال شهید خامنه‌ای و طالب زاده رو میخواد که بیاد برای اینا کار انجام بدن. هنوز که هنوز متأسفانه انجام نشد. با توجه به این قضیه این التهاب‌ها ایجاد میشه. حالا امروز ما باید چیکار کنیم؟ یک مثلث رو در نظر بگیرید. سه تا رأس این مثلث سه تا گزاره خیلی حیاتی داره. یه گزارش اینه امیددهی به جامعه. خاطرم هست سال 93 مقاله رو میخوندم یه کار تحلیلی بود رو بحث امیدزدایی از جامعه کشور. یه جمله رو از حضرت آقا نقل قول کرده بود با این عنوان بزرگترین حوزه تروریستی دشمن ترور امیده، تروریسم امید. من 93 این رو میخوندم حالا خاطرم نیست این صحبت اخیر ایشون بود یا از قبل گفته بودن 93 مقاله شده بود. یعنی در این حد مسئله امیددهی به جامعه همیشه مهمه. منتها نه امید کافر. ما انقدر مؤلفه های تمدنی دینی و شاخصهای فرهنگی اجتماعی واقعی داریم که اگر بخوایم لیست کنیم و اینها رو شروع کنیم به بیان حتی ممکنه از اون سمت این امید زیادی به غربگی هم برسه. منطقه خودمون ازش غافل، یعنی از عیار و گوهر وجودی که دست خودمون هست اونطور که باید اطلاع نداریم. این هویت ایرانی اسلامی به ما چیا داده؟ پس یه ضرب یک رقص اینه امیدهی به جامعه. همزمان با این آیا حق اگر ما جایی در مجموعه عملکرد مسئولین همه جا نه فقط دولت اشتباهی میبینیم سکوت کنیم و بیان نکنیم متذکر نشیم؟ از جنبه امر معروف نهی از منکر هم که شده باید بیان شد. پس در واقع اصلاح اشتباه حالا از طرق مختلف تذکر رسانی یا جلسه باهاش یا هر چیزی این جزء وظایف شرعی ماست و نسبت به حاکمیت باید این را انجام بدیم. اما در این حال یه رأس سومی وجود داره که بارها اتفاقا امام جامعه تاکید کردن. یک بار به این صورت فرمودن که پازل دشمن رو تکمیل نکنید. یک بار اخیراً اشاره کردن با دشمن مخرج مشترک نداشته باشیم. یعنی یه جوری اقدام نکنیم که اگر می‌خوایم این مسئله داخلی رو بازتاب بدیم از اون طرف باعث موج سواری بشه برای اون یه حرکت منفی نسبت به کلیت مردم و کشور شکل بگیره. خب پس ما می‌خوایم یه کاری بکنیم برآیند این ستا ضمن این که امید میده، در این حال اشتباهات رو اصلاح میکنه، همزمان دشمن رو تقویت میکنه. مدت‌ها این رو بررسی کردیم که مصداقش چیه، یعنی یه نقطه‌ای که هم از نظر علمی هم از نظر رسانه‌ای وقتی بهش می‌پردازیم واقعا این سه تا ویژگی رو انجام بده. رسیدیم به این دوگانه‌ای که عرض می‌کنم و خودمون داریم انجام میدیم کاملا جوابگوه، چه در صحبت با مردم جوابگوه، چه البته کمتر از صحبت با مردم در صحبت با مسئولین هم جوابگوه و نمیشه هم روش واقعا موج سواری کرد. چطور؟ بررسی که میکنید اصل قضیه ناامیدی در کشور بابت ناکارآمدی هاست دیگه. ریشه ناکارآمدی رو نگاه میکنیم میبینیم از تفکر انقلاب و اسلام بر نیامده، همون تفکر لیبرالیست که هنوز هست. جمله امام راهب فرمودن ما از دست پهلوی راحت شدیم ولی به این زودی ها از تربیت یافتگان شرق و غرب رها نمیشه. این دقیقا اون بحث تفکر است، تفکر شرق و غربی که امروز مصداق اصلیش لیبرالیسم و سیگنالیسم. بابت پیاده شدن این تفکر تو حوزه‌های مختلف ناکارآمدی دارم، چون اصلا وصله نچسب به نگاه ما، یعنی نسخه های اونها غیر از اینکه تو کشور خودشون جواب نمیده در کشور ما اصلا جواب نمیده. مثلا مدل هیجان اجتماعی از طریق ایجاد آزادی های جنسی که البته آزادی نمیشه گفت، باید بگیم ولنگاری و بی‌بندوباری، این ربطی به ما نداره ولی اونا رسما مصوبش کردن. اگر مسئولین فرهنگی ما بیان به این سمت، خب این دقیقا باعث خراب شدن جو اجتماعی ماست. پس اصلاحات رو وقتی میخواییم روی اشتباهات انجام بدیم عملا سراغ نقاط ناکارآمد داریم میایم دیگه. اگر تفکر دشمن و ساختار دشمن رو بزنید، دقیق بگم تفکر لیبرال و صهیونیستی، ساختار لیبرال و صهیونیستی، این دوتا رو اگر بزنید هم مشکلات حل میشه، چون مشکلات رو ناشی از اینه، هم از اونجایی که وقتی این رو میزنید نسخه جایگزین ارائه میکنید باعث امیددهی مردم میبینن ما راهکار بومی داریم، دستمون خالی نیست، هم نه تنها پازل دشمن رو تکمیل نمی کنه بلکه اتفاقا دشمن رو می زنه، چون شما این تفکر دشمن رو می زنه. مثال عینی افسونه، مثلا در قضیه ناکارآمدی های اقتصادی یه بخش جدیش که چند سال پیش خود رهبری هم اشاره کردم ماحصل دخالت های بی جای بعضی از نهادها مثل بانک، اصلا آقا با این قید گفتن بنگاهداری بانک باید از بین بره. بانک هیچ قرابتی با تفکر اسلامی نداره. اگر شما ساختار بانک رو بزنی، خب اون کسی که توی بانک با اون کارمند داره کار میکنه که تقصیری نداره، اون کارمند این سیستمه. متفکرین اقتصاددانها باید مدل جایگزین بدن. شما وقتی بانک رو میزنید هم ساختاری که مال ما نیست رو میزنید، هم در نسبت باهاش مدل های جایگزین، مدل قرضال حسنه و غیره که روش کار کردن اقتصاددانان اسلامی، اون داره ارائه میشه، هم در اینها خود دشمن رو هم دارید میزنید و هم روش پرسواری نمی کنه. یا همین الان بحثی که مطرحه، از این که دارم عرض میکنم باز میگم بعد توش به شما صاحب نظر نیستم، نقل قول دارم میکنم، این قضیه ای که یارانه ها به این صورت بخواد پیاده بشه بالاخره محل بحث دیگه، دیدید دیگه، هرچند که باید فرصت بدیم ببینیم چی میشه. برخی از اساتید دانشگاهی، یعنی هیئت علمی دانشگاه در حوزه اقتصاد، گفتن اگر مسئله ممانعت از قاچاقه که در واقع یارانه که تو کشور داره به انسان ایرانی تعلق بگیره روی آرد و سایر موارد نره بیرون به کشورهای دیگه، خب بله یک راه اینه که آزادسازی قیمت‌ها انجام بشه، درست، ولی خب ما یک بار قبلا آزادسازی قیمت‌ها رو مثلا زمان دولت نهم داشتیم دیگه، قیمت‌ها آزاد شد، یارانه هست شد، به جاش ما 45 و 500 یارانه تعلق گرفت، آیا جواب داد؟ تورم شد گرفت. یک بار شما سال 98 آبان ماه قیمت حامل های انرژی رو آزاد کردید، یک شبه لیتر 1000 تومان شد لیتر 3 تومان، آیا جلوی قاچاق انرژی رو از کشور گرفت؟ زمین که باید جلوی قاچاق رو بگیریم این راه آزموده است. حالا شما یک سری موارد تکمیلی آوردید، کنترل آوردید، از نظر حسابای بانکی شاید این سری با این تغییرات به جواب برسه، اما راه جایگزین داریم. راه جایگزین ارزش پول ملی رو تقویت کنید، یعنی ریال رو تقویت کنید. وقتی ما میگیم دلار گرون شد، اولا استعزا داریم دلار گرون نمیشه، دلار ثابته، بلکه ریال داره کاهش پیدا میکنه. که مثلا فرض کنید الان یک دلار 25,000 تومان مثلا فرض میشه 26 تومان، ریال 1,000 تومان اومده پایین، دلار نرفته بالا. گفتن شما ریال رو تقویت کن، مثلا هر یک دلار بشه 10,000 تومان. این باعث میشه که نه تنها از داخل به بیرون قاچاق نمیشه، چون دیگه نمیصرفه دیگه، بلکه برعکس از بیرون به داخل کشور جنس قاچاق میشه. حالا نمیگیم خوبه، مسیر رو برعکس میکنه، همیشه اون زمینی که سطح پایینتر رو آب میکشه، اگر ارتفاع بدید ببرید بالا به بقیه آب نمیریزه، برعکسش کنه. بعد راهکار دادم، گفتم یک، ارتباط با دلار قطع کنید. ببینید کشورهای قدرتمند از نظر واحد پولی، روسیه، چین، برزیل، هند، از زمانی واحد پولیشون قدرتمند شد که تبادلاتشون با پول خودشون انجام شد، نه که هر کاری میخوان بکنن بگن معادل دلاریش چقدر و دلار رو تقویت کنن. یک، ارتباط با دلار رو بزنن. دو، تولید داخل رو رونق بده. پشت ریال اگر تولید و فعالیت اقتصادی مردمی و بنگاه های کوچک و بزرگ تولیدی اقتصادی بیاد، ریال تقویت میشه. سه، صادرات رو افزایش بدید، بطور نه صادرات خام، صادرات فراوری شده، محصول نهایی، مثلا از نفت پتروشیمی بگید صادر کنید، کالاهای مردم رو بگیرید مرغوبش رو صادر کنید. چهار، دست بانک رو از بنگاهداری کوتاه کنید، چیزی که چند سال پیش هم مطرح شد. یه بخشی از ضررهای اقتصادی ما اینه که بانک جریان نقدینگی رو میاره حبس میکنه برای سود خودش، بذار بیا دست مردم باش کار کنن، دست مولد بودن شکل بگیره، قوانین بانکی به درستی پیاده شه، یعنی راهکار هم دادن. خب علی‌الظاهر اینه که هم نقد انجام شد، هم به جامعه نشون داد که راهکار جایگزین دادیم، هم تفکر دشمن زده شد، هم در عین حال مثلا دشمن روی این موج سواری نکرد. مواردی از این دست دقیقاً شیوه‌ای که باید انجام بشه، یعنی در هر موضوعی ما راه جایگزین رو بدیم، تفکر دشمن رو اگر بزنیم اون اتفاق مطلوب باید بیفته. به عنوان در واقع جمله آخر این رو عرض بکنم، این که اولا تک تک ما بدون اقراق، البته در حد وسط، شاید وسط بنده حقیق مثلا از همه کمتر باشه، در حد وسط خودم، اما هر کسی در حد وسط خودش یک نقش داره در شکل گیری کشور. اگر این قالی رو در نظر بگیریم، درسته که یک بار طرح کلان قالی دیده میشه و نقشش، اما هر گرهی و هر رجی توی این نقش داره، نمیشه جدا کرد. تک تک ما 80 و چند میلیون نفر با هم این کشور رو تشکیل بدیم، پس هممون یک گرهیم از این فرش خوش رنگ کشورمون و هممون این نقش رو باید انجام بدیم. نقش ما با انتخابات شروع میشه، تمام نمیشه. اگر انشالله این مواردی که عرض شد، حتی در حد بود، قطعا باید افراد متخصص مختلفی بیان اظهار نظر کنن، بنده در حد توان خودم این رو عرض کردم، چیزی که آزمون خطا کردیم دیدیم جواب میده رو محضرتون عرض کرد. و البته یک نکته مهمی هم که خطرناکه اینه که ادبیات ضد صهیونیستی داره یواش یواش محو میشه، بعد این باعث میشه ما بداریم به خودمون مشغول میشیم به جاش. ما نمیخواییم دشمن تراشی کنیم، خیلی، ولی اگر دشمنی باشه که به ما ضربه بزنه ازش رو برگردونیم، آیا ضربه اون خونسا میشه؟ یا ما برعکس از جنبه قفلت ضربه میخوریم؟ ما قبلا خوب حواسمون بود، این دو سال کرونا یک ضربه به خاطر التهاباتی که ایجاد کرد ما رو آورد بیشتر به سمت داخل، از اون حوزه نباید قفلت کنیم، اون هم خیلی مهمه. انشاءالله یه اتفاق بیفته، چیزی که در شرایط جهان به وضوح داره دیده میشه، این شرط خاصی که امام جامعه هم اشاره کردند، اولا انشاءالله آزادی قدس واقعا نزدیکه، تحرکات رژیم صهیونیستی رو در نظر بگیرید عنقریبه که انشاءالله اینا بساطشون بر بپاشه، از درون به شدت دچار مشکل هم. یعنی خود تیره های مختلف یهود الان درگیره با خود دولت مرکزی رژیم صهیونیستی، حریدی ها و بقیه در یک درگیری سنگین اصلا دارن تبدیل میشن خودشون توی اسرائیل به یک جنگ ضد صهیونیستی. یعنی اینقدر مشکلات داخلی با افراد، با اخشار، ژئوپلیتیکی و غیره داره که دچار یک اضمحلال از درون شده. همون جمله امام راحل، اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه، ولی این محو داره صورت میگیره انشاءالله. اما ما نباید از این غفلت بکنیم و تصریح این نکته و توجه به این جمله از اتاقه که اینها 25 سال آینده رو نخواهد دید به این معنی نیست که باید به 25 سال برسن. 25 سال افق و قایتشن. قبلش باید این جرسومه اقتصاد کودکیش هست بشه. انشاءالله که این اتفاق بیفته و اون امتی باشیم که بتونیم هم درون خودمون هم برای بیرون از خودمون الهام آور و امید ده باشیم، زمینه های فرج رو هم میتونیم تعجیل کنیم. و عرض کردم شاید یک سری نکاتی میزنه بیرون و مثلا خوب و خوشایند نیست، اما وقتی از اون ور میبینید که قربان داره انجام میشه، این قربان بر اساس احادیث مختلف از امام علی، امام صادق و بقیه انبیاء ها، این قربان آخر الزمان از نشانه های قبل از ظهور و ضروریه که الهی شکل داره انجام میشه. مراقب باشیم خودمون و اطرافمون توی مسیر حق باشیم انشاءالله. و واقعا دشمن الان به چه کنم میخوره. ما در حالی تازه داریم به شکوفایی میرسیم و در تحریزی تمدن اسلامی متخصصین دارن نظرات عملیاتی خوبی ارائه میکنند که دشمن در آخرین نگاهش تو بحث کنترل از طریق فضای سایبر هم دیگه یواش یواش داره شکست میخوره. مثلا اگر این فضای سایبر از طریق شبکه ملی اطلاعات و غیره انشاءالله بومیش کنیم، امید برای اینکه این قضیه که خیلی جدیه در این دولت محقق بشه. اصفهان بابت اینکه اگر اطلاع کلام صورت گرفت سعی بر این بود که در حد اول زمان بتونم جامع مطالب رو عرض کنم. تعجیل در فرج حضرت حجت صلوات خط بفرمایید. چند تا سوال مطرح فرمودن، بنده بخونم و سریع پاسخ بدم. فرمودن شما گفتید اقتصاد ایران الگو برای جهان است، اما این اقتصاد مورد تایید شما و اسلام برهان است؟ اقتصادی که الان پیاده میشه خیر، الان چیزی که داره پیاده میشه مبتنی بر مدل های به اصطلاح اکانومی اقتصاد غربی، این اقتصاد اسلامی نیست. و تا الان ما به دو دلیل اصلا نتونستیم، یک تئوری های اقتصادی درست کلامش از زمان شهید صدر گرفته به این سوش کار شده، ولی این تئوری ها اخیرا داره به مدل اجرایی میرسه. یعنی مثلا ما میدونستیم در نگاه نفتی بانک بورس اینها با این مدل که پیاده میشه خوب نیست، ولی خب به جاش چیکار کنیم؟ حالا تولد های تئوری هایی که توی این چند سال گذشته شکل گرفته و داره آروم آروم کتاب میاد بیرون و نشون میده که ظرفیت اجرا داره، یعنی میتونه به اصطلاح بیاد زیر بار در یک مدل دولت از اینا استفاده کنه و این کار رو برن جلو کنه. ما الان در حال تحول این عرض کردم اون موضوعی که ابتدا داشتم میشوندم توی بحثی که انقلاب تا کجا رفته، حس خودم اینه که اقتصاد جز عقب‌ترین نقطه هاست، یعنی در اقتصاد خیلی بیشتر باید کار بکنه. پس قطع به یقین این مدل که داره پیاده میشه مدل اقتصاد اسلامی نیست اصلا، جایی که بانک کار میکنه، جایی که پول کار میکنه، در حالی که پول نباید کار کنه، پول خودش هدف نیست، پول وسیله تبادله، جایی که سرمایه‌داری کار میکنه، جایی که ما اختلاف فقیر و غنی داریم، جایی که پول میاره و فقر میاره، این هیچ نسبتی با اسلام نداره و مدل اسلامی در حال شکل‌گیری و انشاءالله که پیاده هم بشه در دولت انقلابی. پس قطعاً چیزی که الان هست مدل اسلامی نیست، اما امید بر این که با یک حمایت جمعی دولت هم به این سمت به محصول مطالبات عمومی که مطالب اقتصاددان اسلامی رو توجه بکنه و اون بخشی که قابلیت اجرایی رو آروم آروم بیاره در حوزه اقدام. با سلام، سلام علیکم. چرا در حوزه رسانه از جمله رسانه ملی و رسانه های رسمی و فضای مجازی اینقدر ضعیف عمل میکنیم، خصوصا انقلابی ها تعلل میکنیم؟ برای این بنده چند تا علت اصلی رو خدمت عرض میکنم. در راستش این که اهمیت رسانه اصلا با اون جایگاهی که داره برای عموم مسئولین رسانه ایماسه شناخته نشده، این یک علت واقعا مهم، یک انگاره داریم، این انگاره رو قبل زمینه که فهمیده سالها خودش داره عمل میکنه. میگم محتوا عنصر ارزش سازه. چرا؟ بابت اینکه الان شما یک فرزندی که میخواد تربیت بشه، یک کودک بهش اگر محتوای دینی بدید، این مسیر تربیت دینی رو تعیین می‌کنه، یعنی ارزش‌هاش دینه. و اگر بهش نگاه شرک‌آلود و کفرآمیز بدید، میره به اون سمت. البته حالا بحث مواردی که در نگاه دینی ما مسئله دوم، مسئله مطفی را بمونه، حالا صرف بحث اطلاعات رو میگن و نوع محیط، اثرگذاری محیط. پس محتوا داره ارزش سازی میکنه دیگه. مهمه من در رواب دانشگاهی کلاس اساتیدی رو میگذارم که نگاه دینی دارن، کسانی که لیبرال ها، من آخرش بر اساس این نگاه دارم تخصص میگیرم و بعد در اساس همین نگاه کار میکنم. پس محتوا عنصر ارزش سازه. حالا محتوا رو چی در جامعه توضیح میکنه به مخاطب برسونه؟ رسانه. پس به تبعش رسانه عنصر جامعه سازه. یعنی در واقع اینجوری خلاصه کنم، میخواید جامعتون دینی شه، رسانتون دینی کنید. میخواید جامعتون شرک‌آمیز شه، رسانتون رو غیر توحیدی کنید. همه چیز از رسانه شروع میشه. همین سه چهار تا جمله که عرض کردم هنوز در نگاه عمده مسئولین رسانه کشور ما نیست. عمر رسانه رو میزید تفریح و سرگرمی میبینن. ما بارها مثلا نشستیم در حوزه رسانه، از شبکه پویا تا شبکه آموزش مستند تا فیلم و سریال هایی که برای خانواده شبکه نسلی یک دو سه پخش میکنن، شبکه نمایش و دستی و هر چیزی که نگاه میکنیم مشخصه. عموما دغدغه سرگرم کردنه. خیلی دقت نمی کنن چی ارائه میکنن. یه نقدی که شاید آروم آروم خودتون رو بهش رسیده باشید، مثلا برنامه عصر جدید. عصر جدید در این حالی که داره یک مزایای رو ایجاد میکنه، ولی یک اشکالات بزرگ رو ایجاد میکنه. اصلا با جنبه های فرهنگی شما چیزی که حتما شنیدید کار ندارم، بری کنار. به عنوان یک عضو کوچیک از جامعه دانشگاهی این رو میگم، آیا استعداد و مهارت اصلی که کشور رو میتونه از حوزه مشکلات نجات بده، امکان ظهور بروزش تو سه چهار دقیقه سن یک برنامه وجود داره؟ شما تهش اونجا میتونید یه مهارت عملی نشون بدید. اصل نخبه اون متفکریه که سوالهای جامعه رو میبینه، به اینها پاسخ جدید میده، به حاکمیت راهکار و راهبرد میده که بیا این مشکل رو اینجوری حل کن، تراز زندگی مردم بره بالا. ولی داره به جامعه اینجوری خط میده که اگر فلان فرد یا فلان رحمت روی این سن اجرا کرد، تشویق شد، خب اونم میخواد همین تشویق رو بگیره دیگه، اونم یاد به این سمت خط غلط داره میده. ما اسم اینو میذاریم نخبه سوزی، سرمایه سوزی. تو بیا اسم همین برنامه رو بذار برنامه مثلا مهارتی، زمان مهارت ها رو هم شکل بده و سوق بده به سمتی که به درد بخوره، مهارت فنی، مهارت هنری، اینجور مهارت باشه، مهارت ورزشی، این خوبه. ولی وقتی ما اسم این رو میذاریم نخبه، اصلا نخبه این نیست. همون فرد شاید اصلا اصل استعداد و نخبگیش تو حضورهای دیگه ای باشه، یک مبلغ خوب، یک معلم خوب، یک مدیر خوب بشه، یک بنگاهدار اقتصادی مبلغ خوب بشه، این هم نیست روزن. چرا؟ چون نگاه این که یک برنامه این باشه سرگرم کنه، این قسمت اول. دو، چون عموما به شکل سرگرمی میبینیم میریم به سمت کپی کردن، همین اصل جدید. و خیلی از موارد که تو رسانه ملی ما ایرانیزه شده، به هیچ وجه من بهشون نمیگم بومی شده، توی اینا بومی نیستن، فارسی سازی کردن توی رسانه ملی کاملا نسخه قبلیش با همین المان ها وجود داره. چطور اون تو فرهنگ اون که با ما مغایره جواب میده، بعد میخوای این تو فرهنگ ما هم جواب بده؟ خب ما داریم به جامعه حافظا غلط میدیم. مسئله سوم، وقتی به حوزه رسانه ورود میکنید، اول یک شورای متشکل از متخصصین مختلف میخواد. شورای پشت رسانه متخصص اقتصاد میخواد، روانشناس میخواد، جامعه شناس میخواد، خود مدیریت رسانه میخواد، مسئله هنر میخواد، حتی اینکه محتوا چگونه به خروج تبدیل بشه، بحث فنی و به اصطلاح فرم کار، همه اینا رو میخواد. خب وقتی ما همه اینا رو میزنیم، مثلا یه محتوا غلط میاد، محتوای درست با شکل غلط و با بی‌سلیقگی میاد. اینجور موارد هم داریم. یکی از خروجیش چیه؟ پیام متعارض. این تجربه شخصی خود من بود، خیلی تو ذهنم نقش بسته و مونده و مصادیق زیاد داره. دقیقا یادم از فیلم خداحافظ رفیق، شاید دیده باشید بزرگواران، فیلم خداحافظ رفیق رو اونی که از شاهکارها میشه گفت، واقعا شاهکارها که تحت تاثیر قرار میده با مبانی صحیح، نه انگیزش حسی کاذب. نگاه میکردیم جالب سکانسی که اون فردی که مرده بود و رباخار بود نزول میداد و حالا نشون میداد روحش دنبال آمبولانسه و دارن عذابش میکنن. داشت این دونجانی داره پیام میده که نزولخار عاقبتش اینه. پیام بازرگانی اولی تبلیغ سرمایه‌گذاری بانک بود. خب دو تا پیام متعارض همزمان به مخاطب، الان این درسته یا اون؟ چون شورای پشت قضیه درست تصمیم نمیگیره. و چهارمیش که اون آخری هست کنن زیاده هم سعی کردم اصلی رو بگم، کسانی هم که توی رسانه کار میکنن بیشتر رسانه رو به عنوان محل درآمد میبینن، یعنی چی بسازیم که بفروشه، چی بسازیم که بگیره، نه اینکه چی بسازیم که سرمایه فرهنگی اجتماعی انسانی اخلاقی رو افزایش بده. همونجوری که سیستم آموزشی سرمایه این نگاه میکنن بعد میگن خب سیستم آموزشی مصرف کننده است، معلم مصرف کننده است، استاد دانشگاه مصرف کننده است، دانشجو حوزه علمی مصرف کننده است، درسته این داره نسل آینده رو تشکیل میده با تفکرش و پول رو میبرن یه جاهای دیگه ای هزینه میکنن، از اینجا سرمایه رو کم میکنن. همینطور رسانه ملی هم هست، محتوای الف خوبه ولی خب جامعه از این استقبال نمیکنه، طرف رو میزنن کنار، به جاش یه چیزی میسازن که خودشون میدونن انگار راه فرهنگیش غلطه، ولی خب اینو ممکنه بشه اگر هم تو کشور نفروشیم بیرون از کشور بفروشیم. بابت دلایل مختلف از جمله مواردی که عرض شد متاسفانه حوزه رسانه ما اونجور که باید کار کنه کار نمیکنه و البته این نسل جوانی باید بیان حوزه رسانه رو پر کنه، یعنی باید بیان کاملا همونجور که گروه جهادی میره برای آبادی مناطق محروم، دقیقا گروه جهادی بیاد برای آبادی حوزه رسانه مستند و محتوا تولید کنه و منتشر کنه. سوال آخر پرسیدن که بنده به عنوان فردی که بنا به کارم با قشر دانش آموزان دبیرستان سر و کار دارم کوتاهی دو سازمان یا مرجع اداری در حوزه فرهنگی رو میبینم و خیلی نگرانم، صدا و سیما شورای انقلاب فرهنگی، بنده انتقاداتم رو به کجا منعکس کنم؟ طرق مختلفی وجود داره برای این قضیه، حالا چند تا شو خدمتتون عرض کنم. اول خب بالاخره در هر استان مرکز استان رسانه استانی خودش داره، نمیدونه آیا این دفاتر و شعبات در شهرستان‌های دیگه استان هم داره، مثلا اردکان فرض داره که در نسبت با یزد تحریف میشه یا نه، اگر باشه این یه راه. راه دوم ما راه‌های ارتباطی رو که ارائه میشه خیلی از اوقات جدی نمیگیریم. مثال در نسبت با انتقاداتی که اگر تالون به صدا و سیما داشتیم چند نفر تالون به 162 زنگ زدید موضع انتقادتون رو بیان کردید یا آمار رو گیرید؟ هیچ. در صورتی که واقعا جواب میده، ببینید وقتی در خصوص یه موضوعی چند بار تماس گرفته میشه عوضش میکنن، چون این میخواد در جان زاغه مردم رو تعمل کنه و چندین مثلا تا الان داشتیم. وقتی یه چیزی رو میبینید مناسب نیست خودتون رو اطرافیان تماس بگیرید. سه، درگاه های کانال های شبکه ملی قسمت نظرسنجی داره، ارتباط با مخاطب، شبکه یک، شبکه دو، شبکه سه، فکر نمیکنم از اونجا هم تا را مطالب رو منتقل کرده باشید. چهار، راهایی که مردم میتونن مسائل مختلف رو مطرح کنن، در رأسش نماینده ی حوزه انتخابیتون از شما متن بگیره بده به کمیسیون اصل 90 مجلس. اصلا اصل 90 در این پیگیری شفاعت‌های مردمیه. ما در موضوعات مختلف سر قضیه به نتیجه رسیدیم. دست ما انصافا به هیچ جا نیست، یعنی هیچ آشنایی هیچی وجود نداره. و در همین مجلس فعلی نمایندگانی هستن که توی تعاملاتی که در موضوعات مختلف بوده واقعا گوش شنوا دارن. با نماینده حوزه انتخابیتون ارتباط بگیرید، موظف پاسخ بده، یعنی زمینی که پیگیری می‌کنید بعد جواب بدید این موضوع چی شد، گزارش مکتوب بنویسید، مستندات رو پیوست کنید، این رو ارائه کنید. خود شورای عالی انقلاب فرهنگی بخش ارتباطات روابط عمومی ارتباطات مردمی داره، معمولا اگر به اونها هم مطالب رو انتقال بدید یا کسانی که به خاطر حوزه فعالیت فرهنگیشون مرتبطن با شورا، مثلا آجامه ازودی، آجامه پناهیان و مواد ازود که عنوان شهرهای مختلف سخنرانی میکنن یا خودشون یا اطرافیانشون مفت دست اینها برسه، من دیدم اینا پیگیرن و پیگیری میکنن. روش ها زیاده، اونتا ما تا این روش ها رو امتحان نکرد. سوال تمام شد، اگر که سوال دیگه هست من در خدمت. از این رو بهتره از یک کسی که تخصص اقتصاد داره، چون من خودم تو این حوزه عمومی ام، عوام هم نسبت به این قضیه.
ما جنگ میشه عراق هم جنگ داره.
الان اون چیزی که مثلا بعد دوری ما نه اصلا بر نمیاد. اون اون آخر. حتی دقیق‌تر میگم سوریه مگه 7 سال با خاک یکی نشد؟ واحد پولیش تکون نخورد. ولی ما که آبادانی گفت کرد. این عموماً بابت یک دیگه مثلا عزیزانی که اگر خودشون یه اطرافیانشون حوضه مشاغل تولیدی بود میدوندیم کارگاه بسته میشوند تو چند سال رو گذاشته، حتی کارگاه کوچیک مشاغل خانگی. خب وقتی شما پشت یه واحد پولی تولید ندارید، اون واحد پولی افت کنه دیگه، چون پشتوانه رو از دست میده. این یک دو به سمت واردات بیرویه رفتیم در حد که بعضش آدم فکر میگه شوخیه، ولی میدیدیم رسما تو خبرگزاری ذکر شده با اسناد، مثلا واردات سنگ پا از چین. خب این چی که ما باید وارد کنیم؟ حجم بالای مثلا سنجاب افتی، یعنی ما اینا رو نداریم توی یک کشوری با این توان صنعتی و زیرساخت. واردات دوباره از چه پول رو میاره پایین. اتکا به صادرات محصولات خام، ما توی این 7-8 سال گذشته بیش از حد صادراتمون نفت پایه شد، یعنی صادرات غیر نفتیمون و در حال نفت هم صادرات تبدیل یافته حوزه پتروشیمیمون کم شد، فقط نفت میدادیم. خب این سقوط میاد برای کشور. و بعد هم بالاخره متاسفانه بدون تابلو فساد اقتصادی که وجود داشت، چند هزار میلیارد صندوق ذخیره فرهنگی ها، چقدر مثلا از بانک فلان، چقدر مثلا از توی بورس. خب این پول که داره میره بیرون، این پولی که باید باشه تو سیستم کار بکنه، میره یک جایی متمرکز میشه و تلمبار میشه. مجموعه همه اینها و خب در مجموع کسان روی کرده دولت گذشته در 8 سال یک روی کرده طبقاتی اشرافی بود، اصلا کاری به توده مردم و به عام مردم نداشت. خاطرتون هست دیگه، حتی مثلا شما با من بزرگتر ما دولت نهم و دهم با همه اشکالاتی که بهش وارد بود، هنوز که هنوز یکی مثل خود من که اجاره نشینم توی خونه‌ای هستم که اون موقع تو مسکن من ساخته شد و واقعا رفت به سمت خانه‌دار شدن کسانی که فکر نمی‌کردن خانه‌دار شدن، یعنی جواب میداد مدل‌های اقتصادی، نبود کسی که پیگیری کنه. حالا امیدواریم که دولت 13 با رویکرد مردمیش که اصلا قابل قیاس نیست با دولت قبلی، میان بین مردم دیده میشن حرف بشن، امیدواریم که یک تحولی صورت بگیره، یک اتفاق مثبتی بیفته. راه برون رفت داره، ولی خب واقعا الان مردم خیلی دارن صبوری و نجابت به خرج دادن. ان شاء الله که جواب بده.
ضعیف برنامه
دیگه همین چقدر
ده میشه
حالا. خرابه. اینا
ضعیف هستند. من فرنگیه. کی باشه؟ خدا حفظت. ولی هم بده.
اگه این طرح جدید رو میدید یه مدت شکل یه مدتی بار سبت کنید بگم چی میشوندی؟ چون طرح نوع من خودم واقعا نمیدونم چه اتفاق رو بزن. این سبت شما جواب بدید.
تشکر کنم از جناب مهندس شوکی منرا.